صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا عنایت فرما که گفتار و کردار و پندارمان نه فقط نیک باشه، بلکه مطابق اراده تو و برای انجام خواسته های مقدست به کار گرفته شود. زیرا تو مطلق و کامل و قدوس و ازلی و جاودان هستی و در تو هرگز تباهی و ظلمت و فساد نیست و تا ابدالآباد تو خدای قادر مطلق و مجید و لایتغیر خواهی بود. تو را شکر می‌کنیم ای خدای مهربان که رحمت و کرم خود را با فرستادن پیامبران و عطا کردن اوامرت به ما ثابت نموده و نه فقط توسط کلامت ما را از خطرات و مصائب گناه آگاه نموده ای، بلکه با عطا کردن فیض عظیمت ما را نیز دعوت به حضور مقدست نموده ای تا در ملکوت تو وارد گردیم. بار الله استدعا می‌کنیم که در این ساعت ما را که تشنه شناخت تو هستیم یاری بده تا از کلام مقدست چیزهای عجیبی رو بیاموزیم. این تمنا را به نام نامی یگانه منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. بعثت و مأموریت موسی. اقتباس از سفر خروج، دومین کتاب تورات مقدس. همیهنان عزیز، برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که به فیض خداوند متعال خوش و سلامت باشید و اشتیاق شنیدن ندای آسمانی که آرامی جان و تسلی خاطر عطا می کند باشید و حیات ابدی رو در وجود خود داشته باشید. خدا کند اشتیاق شناخت خدا همیشه در وجودتون شعله ور باشه. در ادامه مطالعه کلام مقدس تورات، توجه خود را به فصل سوم از کتاب خروج کرده و درباره دعوت موسی و کار او از جانب خدا یا مأموریتش که خداوند به او محول می کند آیات را مورد توجه قرار می دهیم و با حقایق الهی آشنا می شویم. 80 سال از عمر موسی می گذشت که یک روز در حینی که گله های پدرزن خود را در بیابان مدیان نگهداری می کند، از دور بوته ای را مشاهده می کند که مشتعل بود، اما بوته از بین نمی رفت و نمی سوخت. پس به طرف بوته می رود تا ببیند که علت آن چیه؟ چرا آن بوته در آتش است اما سوخته نمی شود؟ وقتی که به طرف بوته آتشین می رسد، ندای خدا را می شنود که می گوید ای موسی، ای موسی. موسی انتظار نداشت که این صدا از جانب خدا باشه. ترس او را فرا میگیرد و با کلمه لبیک به ندا پاسخ میدهد. خدا به او میگوید بدینجا نزدیک مشو و نعلین خود را از پاهایت بیرون کن، زیرا مکانی که در آن ایستاده ای زمین مقدس است. موسی کفشهایش را در می آورد. آنگاه ندای آسمانی خود را معرفی می کند و می گوید ای موسی، من هستم خدای پدرت، خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب. من هستم خدای پدرت، خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب. وقتی موسی متوجه می شود که این خدای تعالی است که داره با او سخن می راند، روی خود را می پوشاند و صورت خیش را به زمین می اندازد، چون ترسید که به خدا بنگرد و یا به سوی ندا توجه نماید. موسی از نیاکان خود درباره خدای قادر مطلق، خدای عظیم و مقتدر، خدای خالق و خدای قدوس مطالب بسیاری آمیخته بود. او می دانست که چگونه این خدای نادیده بر پدرانش حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب ظاهر شده و آنان را از سرزمین آمور به سوی کنعان هدایت کرده بود. به پاس قدوسیت و احترام خدا و متوجه شدن به وجود نالایق و خطاکار خود، روی بر زمین می نهد و خدا را پرستش می کند. باز ندای الهی شنیده می شود. می گوید و خداوند گفت هر آینه ای موسی، مصیبت قوم خود را که در مصرند دیدم و استقاصه ایشان را از دست سرکاران ایشان شنیدم، زیرا غم‌های ایشان را می‌دانم. اینک استقاصه بنی اسرائیل نزد من رسیده است و ظلمی را نیز که مصریان بر ایشان می‌کنند دیدم. پس اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم و قوم من بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوریم. پس اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم و قوم من بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم. خداوند تعالی موسی را برمی‌گزیند و به او مأموریتی می‌دهد و مأموریتش این بود که او قوم بنی اسرائیل را از مصر به سوی سرزمین کنعان، سرزمین ابااجدادشون، یعنی سرزمینی که ابراهیم و اسحاق و یعقوب در آن زندگی می‌کردند و خداوند آن را وعده داد که به نسلشون عطا کند، هدایت نماید. راستی دوستان عزیز، هرگز این سوال را کرده اید که چرا خدا موسی را برگزید؟ او که دیگه پیرمرد بود، 80 سال از عمرش گذشته بود، او که آدم کشته بود. راستی چرا خدا موسی را برگزید؟ آیا خدا موسی را به خاطر قامت و قدرت بدنی و فهم و شعورش برمی‌گزیند؟ و آیا خدا او را برای اینکه عادل و پاک و معصوم بود و گناهی مرتکب نشده بود برمی‌گزیند؟ جواب این است که هیچ یک از این چیزها عامل برگزینش موسی نبود. خدا هرگز انسان را مطابق ظاهرش قضاوت نمی کند. دقت کنید، خدا هرگز آدمی را طبق ظاهرش قضاوت نمی کنه، بلکه خدا همیشه به باطن می نگرد. خدای تعالی موسی را به خاطر تحصیلاتش بر نگزید. چون می دانیم اکثر پیغمبران خدا از طبقه بسیار فقیر و حتی بی سواد بودند. خدا موسی را به خاطر توانایی جسمش بر نینگیزید. موسی در این ایام 80 ساله بود و به قول معروف یک پاش لب گور بود. و موسی انسان پاک و مقدس هم نبود، بلکه او از روی خشم حتی یک مصری را کشته بود و مطابق قانون او یک قاتل محسوب می شد. و به خاطر همین هم بود که او از مصر فرار کرد. چرا؟ چون می دانست سزای عملی که انجام داده است مرگ است. ولی خدا موقعی موسی را برمی گزیند که موسی در خودش هیچ چیزی نداشت. او کاملا بی ارزش بود. موسی خود را فقط لیاقت چوپانی می دانست و پذیرفته بود که هیچ کاری هم برای رهایی قوم بنی اسرائیل دیگه نمی تواند بکند. اگر می توانست در ایام جوانیش می بایست این عمل را انجام می داد و این کار را سعی کرد بکنه، اما موفق نشد. حالا که موسی خود را بی ارزش و بی قدرت و فراموش شده در دنیا می بیند، حالا که هیچ محسوب می شه، خدا او را برای مأموریتی بسیار خطیر برمی‌گزیند. گوش کنید پاسخ موسی که وقتی ندای خدا را می‌شنود و به او می‌گوید که تو را برگزیدم تا قوم بنی اسرائیل را آزاد سازی، موسی متوجه می‌شود که خودش هیچ است و در واقع اعتراف می‌کند که هیچ قدرتی نداره و هم لیاقت آن را ندارد، به طوری که می‌گوید و موسی به خدا گفت من کیستم که نزد فرعون بروم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟ دلیل برگزینش موسی در این آیه است و آن هیچ بودن موسی می باشد. موسی خود را بی لیاقت، بی ارزش و هیچ حساب می کند. خود را ناشایسته دعوت خدا می داند. در خود چیزی نمی بیند که لیاقت رهبری و نجات دهنده قوم باشه. اگر قرار باشه کاری کنه، حتی برای جزئی ترین خدمت یا مأموریت، همه را خدای متعال مطلقاً باید انجام بدهد. زیرا موسی هیچ چیزی نداشت که بتواند به آن تکیه کند که بعداً نسبت به آن فخر نماید. نه شمشیر و نه مقام، نه خانواده، نه پول، مطلقاً تک و تنها، بی کس و فقیر و عاجز بود. از نظر دنیا موسی هیچ بود، یک چوپان پیر و ساده و ضعیف، اما از نظر خدا موسی آن شخصیتی بود که می توانست اراده و خواسته او را به جا بیاورد. ای عزیزان، در این آیات درس بسیار مهمی برای من و شما است. حقیقت اینه که این همون روشی است که کتاب مقدس میخواد به من و شما تعلیم بده و نشان بدهد که خدا زمانی ما را برای مقاصد آسمانیش به کار میبرد که من و شما کاملا خالی از هر نوع اتکا به قدرت و نفس خود باشیم و کاملا جدا از قدرت و حکمت و پول و یا خانواده و هر چیز دیگری در این عالم باشیم و مطلقا تسلیم خدا شویم. زمانی خدا ما را به کار می‌برد که هیچ باشیم. زمانی خدا ما را به کار می‌برد که هیچ باشیم. کاملا خرد شده باشیم، به طوری که مطلقاً ریشه غرور و خودخواهی و جاه‌طلبی در ما له شده باشه، نابود شده باشه. حضرت ارمیا این واقعیت را با بیان مثل کوزه‌گری برای ما تشریح می‌کند و می‌گوید تا ما خاک صاف و نرم نباشیم و مطلقاً حتی سنگریزه در ما نباشه، واقعیت اینه که کوزه‌گر نمیتواند از ما کوزه زیبا و درستی را بسازد. باید اول تمام سنگ پاره ها و حتی ریگ ها را از گل جدا کرد تا بتوان گلدان زیبایی ساخت که صاف و زیبا باشه، گلدانی که مورد استفاده قرار بگیرد. موسی در اینجا اعتراف میکند که خدایا من کیستم که لیاقت این کار را داشته باشم؟ من هیچی ندارم. وقتی موسی به این درجه رسید، آن وقت خداوند او را شایسته انجام مأموریت بسیار مهمی می داند. گوش کنید به جواب خدا که در آیه 12 آمده است. می گوید خدا فرمود ای موسی، من با تو خواهم بود. من با تو خواهم بود. اساس قدرت موسی را ببینید. خدا میگوید ای موسی، من با تو خواهم بود. خدا هیچ بودن موسی را منکر نمیشه، در واقع تایید میکنه که بله موسی، تو هیچ قدرتی نداری، هیچ ارزشی نداری و هیچ چیزی در خود نداری که شایستگی انجام این مأموریت باشی، ولی من با تو خواهم بود و علامتی که من تو را فرستادم این باشد که چون قوم را از مصر بیرون آوری، مرا بر این کوه عبادت خواهی کرد. خدا به موسی میگوید ای موسی، میدانم که تو هیچ هستی. تو نمیتوانی این مأموریت را با قدرت و اتکا به حکمت خودت انجام بدهی، ولی من با تو هستم. من با تو هستم. ای عزیزان، وقتی خدا با ماست، همه کارهای غیر ممکن ممکن میشه. و به قول انجیل مقدس، هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ راستی آیا در زندگیتون میتوانید حضور خدا را به نحو مخصوصی مشاهده کنید و یا مانند خیلی ها نسبت به حضور خدا شک دارید و میگویید ای بابا، اگر خدایی هست پس چرا اجازه میداد این همه ظلم و ستم و این همه بی‌عدالتی نسبت به من بشه و یا نسبت به فامیلمون و یا به دیگران؟ دوستان عزیز، شما هنوز اگر این طور فکر میکنید با خدا روبرو نشدید، هنوز حضور او را در زندگیتون احساس نمیکنید، هنوز قدرت خدا را در زندگیتون تجربه نمیکنید. خدا را شکر که ما مسیحیان به خاطر ایمان به عیسی مسیح میتوانیم این تجربه را روزمره داشته باشیم، تجربه شخصی داشته باشیم و متوجه حضور خدا در تمام مراحل زندگیمون باشیم، در هر تصمیمی که میگیریم، در هر جایی که میرویم، در هر عملی که انجام میدهیم و در هر هدفی که داریم خدا را مشاهده کنیم. حضرت موسی دو اشکال در انجام مأموریت الهی داشت. اول بی‌لیاقتی و عدم توانایی خودش و دوم قانع کردن قوم بنی اسرائیل به این که خدا او را فرستاده است. اشکال اولش خداوند با وعده‌ای که می‌دهد برطرف می‌کند. آن وعده چی بود؟ این بود که ای موسی، من با تو هستم. من با تو هستم. وقتی خدا با او باشه تمام قدرت‌ها در دست اوست. و اشکال دوم او در آیه 13 بیان شده و از آیه 14 به بعد پاسخ خداوند به اشکالی که موسی داشت می باشه. موسی مردی نبود که فوری قانع بشه. او هم شریان و هم مسلکان خود را می شناخت و می دانست که آنها بسیار سخت دل و دیرباور و رند هستند. و موسی این را از خدا پنهان نمی سازه. به طور که فصل 4 موسی به خدا می گوید که ای خدا، این مردم حرف مرا گوش نخواهند کرد. باور نخواهند کرد که اگر بگویم تو مرا فرستادی. یعنی ای خداوند، قوم بنی اسرائیل به یک و یا دو دلیل ساده قانع نخواهند شد که من فرستاده تو هستم و تو میخوای آنها را از این عذاب و این ظلم برهانی. اجازه بدید از کلام خدا بخونم. آیه 13 فصل 3 کتاب خروج. موسی به خدا گفت اینک چون من نزد بنی اسرائیل برسم و به دیشان بگویم خدای پدران شما مرا نزد شما فرستاده است و از من بپرسن که نام او چیست، به دیشان چه بگویم؟ این اشکال دوم موسی بود که خدایا، من به قوم بنی اسرائیل وقتی از من میپرسن که کی تو رو فرستاده چه جوابی بدهم؟ گوش کنید به جواب خداوند که از آیه 14 خدمتتون میخونم. خدا به موسی گفت هستم آن که هستم. دقت کنید جواب خدا چیه؟ هستم آن که هستم. در جواب موسی خداوند میگوید بگو که هستم که هستم و گفت به بنی اسرائیل چنین بگو احیه که به معنی هستم است، او مرا نزد شما فرستاده. و خدا باز به موسی گفت به بنی اسرائیل چنین بگو یهوه خدای پدران شما، خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب مرا نزد شما فرستاده است. این است نام من تا عبدالآباد و این است یادگاری من نسلا بعد نسل. برو و مشایخ بنی اسرائیل را جمع کرده و به دیشان بگو یهوه خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب به من ظاهر شده گفت هر آینه از شما و از آنچه به شما در مصر کرده اند تفقد کردم و گفتم شما را از مصیبت مصر بیرون خواهم آورد و به زمین کنعانیان و حتیان و اموریان و فرزیان و حویان و یوبوسیان، به زمینی که شیر و شط جاری است، هدایت خواهم نمود. دوستان عزیز، در اینجا با اسامی خدای متعال روبرو می‌شویم. کلمه هستم بسیار بسیار مهم و حائز اهمیت است. در زبان اصلی عبرانی کلمه یهوه به معنی هستم می باشد. این نام خدای قادر مطلق، خدای یکتا و بی نیاز، خدای بی شریک، خدای عظیم، خدای کریم و خدای غیر فانی و تنها خدای حقیقی است. کلمه احیه یا یهوه آنقدر برای یهودیان مهم و مقدس محسوب می شد که از ترس این که مبادا نام خدا یکتا را حتی دقیقاً تلفظ نکنند، از بکار بردن آن نام خودداری می ورزیدند. زیرا می ترسیدند که مبادا نام قدوس او را به خاطر تلفظ غلط بی حرمت سازند. حضرت داوود در زبور 135 آیه 13 در باره این خدا یکتا و نام مقدسش میگوید: ای خداوند، نام تو است تا ابدالآباد، و ای خداوند، نام تو یادگاری است تا ابدالآباد. و در زبور 136 تماما در باره صفات و الطاف این خدا سخن میراند. حالا خداوند به موسی میگوید: من هستم. میگوید: برو به قوم بگو که من هستم مرا فرستاده است. بدان معنی است که قوم بدانند که خدا هست، خداوندی هست، آنها را فراموش نکرده، آنها را در این کهکشانهای بزرگ رها نکرده. خدا هست، هستم که هستم. بعد از این امر باز خدا مأموریت به موسی میدهد که برو و به قوم نه فقط بگو که هستم که هستم مرا فرستاده، بلکه به آنها بگو که مصیبت شما را می دانم. من نسبت به شما تفقد کرده و شما را از سرزمین مصر، از بندگی مصریان آزاد می کنم و به سرزمین کنعان یا اسرائیل امروزی هدایت خواهم نمود. چند بار در این آیات ملاحظه می کنیم که خدا می فرماید که من خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستم. دلیل این آیات اینه که خداوند به موسی و به قوم بنی اسرائیل میخواد یادآوری کند که او خیشتن را به حضرت ابراهیم و پسرش اسحاق و یعقوب آشکار ساخته و با آنان بوده است و از آنها محافظت کرده و وعده داده است که به فرزندان آنان نیز رحمت نشان بدهد. و قوم بنی اسرائیل میدانستن که یهوه خدا یکتا خود را به ابراهیم و اسحاق و یعقوب آشکار کرده بود. آنان ایمان کامل داشتند که این خدا بوده که قوم بنی اسرائیل را تا به حال نگهداری کرده. و حالا همین خدای یکتا موسی را می‌فرستد تا نه فقط آنان را از مصیبت و فلاکت و بدبختی، از ظلم و ستم نجات بده، بلکه به سرزمین نعمت و آزادی، سرزمین سرسبز و آباد هدایت کند. مقصود از سرزمین شیر و شد همان سرزمین آباد و پر نعمت است. خدا دوستان نه فقط آدمی را از بلا و فلاکت آزاد میکنه، بلکه او را نیز در جای امن و آرامی قرار میدهد، جایی که مملو از آرامش باشد. نه فقط آنان را از مصر میرهاند، بلکه آنان را نیز به سرزمین پربرکتی هدایت میکند. و دوستان عزیز، خدا نه فقط گناهان من و شما را میبخشه، بلکه توسط فیض خودش قلبهایی که بر اثر رحمت خدا از گناهان خالی میشن، آن را با عطایای روح القدسش پر میکنه، تا آنکه مبادا گناه در آن مجدداً جای بگیرد. و ای عزیزان، فقط و فقط در مسیحیت است که ما از این لطف خدا آگاه و بهره مند میشویم. در مذاهب دیگر مردم سعی میکنن که فقط رحمت خدا را نصیب خود کنن، یعنی ای خدا گناهان ما را بیامرز، اگر خدا گناهان ما را ببخشه دیگه هیچی از خدا نمیخوایم. مردم طالب بخشش گناه هستند و از خدا میخوان که کاسه قلب آنها را از گناه خالی کنند. ولی چه فایده داره که کاسه قلب آدمی خالی باشه؟ دقت کنید، چه فایده داره که کاسه قلب آدمی خالی باشه؟ میدونید چرا؟ زیرا دلی که خالی باشه باز تمایل به گناه داره و مجدداً به سوی گناه روی میآوره و خود را آغشته در گناه میکند. ولی عیسی مسیح وعده داده که نه فقط گناهان ما بخشیده می شود، نه فقط ما را پاک می کند، نه فقط رحمت خدا شامل حال ما می شه، بلکه فیض او، رحمت او نصیب ما نیز می شود. و فیض خدا دوستان عزیز شامل عطایایی است که او به ما می دهد، تا قلب گناه‌آلود ما پس از اینکه از هر خطا و گناه خالی و پاک شد پر گردد، آن هم از روح القدس. روح القدس نیروی خداوندی است که هر شخصی که به عیسی مسیح ایمان می آورد آن را دریافت می کند. روح خداوند حیات و نیرو و عطایای روحانی را در قلب‌های ما به وجود می‌آورد و این ثمرات و یا این عطایای آسمانی که بر اثر فیض خدا دریافت می‌کنیم عاملی می‌گردد که در به دست آوردن رضایت و طریق حق موفق و مرید بشویم. در رساله به غلاطیان از انجیل مقدس می‌خوانیم که ثمره روح یعنی نتیجه‌ای که بر اثر داشتن روح القدس در زندگی ما آشکار خواهد شد عبارتند از محبت، خوشی، سلامتی، تواضع، نیکویی و مهربانی است. یعنی اگر ما از گناهان خودمون آزاد شده باشیم، اگر بخشش گناه را دریافت کرده باشیم، عیسی مسیح نه فقط گناهان را از ما دور میکنه و به ما اطمینان میده که حیات جاودانی داریم، بلکه روح القدس هم به ما عطا میکنه تا این ثمرات را در زندگی این عالم، در زندگی که امروز داریم، آشکار بشه و ببینیم. میگوید ثمراتی کسانی که روح القدس را دارن محبت، خوشی، سلامتی، تواضع، نیکویی و محبت و رحمت است. که هیچ شریعتی مانع انجام چنین کارهایی نیست. به زبان دیگر کسانی محبت واقعی و خوشی حقیقی و تواضع و فروتنی و راستی واقعی و نیکویی و مهربانی حقیقی رو دارن که از روح القدس پر شده باشن. یعنی از فیض خدا نصیب داشته و در قلبشان روح القدس الهی ساکن باشد. و مسلماً فقط این نوع افرادی هستند که زندگیشون دارای معنی و مقصود هست و خود را هرگز بی فایده نخواهند پنداشت. چرا؟ چون روح خدمت به هم نوعانشان آنان را به سوی امید و آرامش و اطمینان هدایت می کند. سوال مهم اینه که دوستان عزیز، نوع زندگی که داری چگونه است؟ آیا قلبتان هنوز از گناه و خطا پر است؟ و آیا اطمینان دارید که از گناه آزاد شدید؟ ولی قلبتون خالیه؟ راستی در زندگیتون محبت، خوشی، سلامتی، تواضع، نیکویی و مهربانی میبینید؟ آیا میخواید آنها را داشته باشید؟ آیا میخواید که نه فقط از گناه آزاد بشید بلکه روح القدس خداوند در زندگی شما ساکن شود؟ مژده برای شما دارم. این امر امکان پذیره به شرطی که راه حقیقت را بپیمایید. زیرا در عیسی مسیح که ما از این عطایای آسمانی بهره مند می‌شویم. عیسی مسیح که امروز زنده است و از ما دعوت می‌کند که در راه و طریق او قدم برداریم و از او پیروی کنیم. خدا کند راه مسیح راه شما نیز باشد. حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.